آقا من نمیدم، من خودم اینو در اختیار داشته باشم. ببینید این مسئله خیلی کلیدیه. ما باید دانش انجام امور رو به دست بیاریم. این برای ما اقتدار میاره، به خصوص در حوزه استراتژیک که کالای جانشین وجود نداره. ببینید من مثال میزنم واسه اینکه
شما
الان تصور مثلا جامعه اینه که اگر واکسن کرونا در یک کشوری تولید بشود، اونها در حداقل در بازی 2 سال یا 3 سال بعد از تولید واکسن کرونا اون رو به راحتی در اختیار کشورهای دیگه قرار میده. باور کنید چه این چیزی نیست.
خب ببینید این یک تئوریه آقای دکتر، این یک نظره که توی جامعه ما خیلی هم متداول هست. حالا من سوالم این بودش که ببینید صحبتی که شما فرمودید، مثالی هم که من مثلا میتونم عرض کنم اینه که مثلا شما فرمودید بعضی از کشورها و جوامع دنبال مثلا ارتقای درآمد خودشون هستن یا رفاه خودشون، ما مثلا کم هم نداریم توی همین کشورهای حوزه خلیج فارس دیگه، من اسمم نمیگیرم. درسته شما فرمودید ما نوع اقتدارمون و نوع مرجعیت علمیمون از نوعی هستش که ما میخواییم واقعا مثلا رو پای خودمون بیستیم. صحبتی رو آقای دکتر خادوی در ابتدای صحبتشون داشتن، فرمودن که علم اقتدار میاره. خب به نظر شما ما نمیتونیم با این علمی که داریم رفاه رو هم به دنبال داشته باشیم که تا مثلا فرصت‌های زیادی رو از دست ندیم؟ البته من این سوال رو با توجه به اینکه آقای دکتر الستی هم پشت خط هستن انتظار دارم اگر امکان داره آقای دکتر الستی هم جواب بدن. آقای الستی میشه زحمت بکشید؟ بله صدای منو دارید؟
بله من بله.
ببینید به نظر شما چطوری میشه به یک مدلی برسیم که تلفیقی که مثلا مردمی که در حال حاضرم زندگی میکنن اینها فرصت رو از دست ندن، شاید ما در آینده به جایگاه علمی خیلی خیلی رفیع برسیم، اون موقع مثلا اقتدار رو هم به دنبال داشته باشیم، ولی اون شاید به بعضی از افراد و بعضی از نسل ها ممکنه ظلم بشه. آیا میشه به یک مدلی برسیم که همه به صورت عدالت آمیزی بهره بگیرن؟
بله فکر میکنم بشه. برگردم عقب. ببینید باز من هنوز احساس میکنم ما وقتی داریم راجع به علم داریم صحبت میکنیم، باز زمانی که داریم راجع به فناوری صحبت میکنیم داریم دو تا حرف متفاوت میزنیم. ما صحبت از این خیلی راحت از این صحبت از این میکنیم که حالا اگر کسی مثلا واکسن کرونا رو تولید بکنه احتمالاً آیا این دانش رو در اختیار دیگران خواهد داد یا نه. من نمیفهمم والا حقیقتش رو بخواید. یعنی من الان این مقایسه میکنم با تکنولوژی های دیگه‌ای که شما دارید توی دنیا میبینید، مثلا تکنولوژی تولید مثلا گوشی همراه یا تکنولوژی حالا هر چیز دیگه‌ای که شما اتومبیل، هواپیما یا موارد دیگه. سوال من اینه آیا واقعا دانشی که پشت این موارد هستش مخفیه؟ یعنی موردیه که حالا مثلا توی جامعه علمی نیست، شما نمیتونید پیداش بکنید، نمیتونید برید مقالهشو پیدا بکنید؟ چرا واقعا اینها هست، اما با وقتی صحبت از تکنولوژی میشه راجع به یه چیز دیگه داریم حرف میزنیم، راجع به چی صحبت میکنیم که اصطلاحا بهش میگن knowing how، چگونه انجام دادن، یعنی مهارت. این اصلا از جنس دیگه ایه، این اصلا ذاتا قابل انتقال نیست. حتی اگر کسی هم بخواد انتقالش بده شاید خیلی راحت نشه انتقالش داد. مثل دوچرخه سواری که خیلی راحت میشه ازش که مقاله نوشت و اون رو چاپ کرد و دیگران بخونن و یاد بگیرن که دوچرخه سواری انجام بدن، این هم همینطوره. یه کمپانی مثل اپل وقتی داره مثلا یک تولیدی رو انجام میده، من نمیدونم، من میتونم حداقل این تصور رو بکنم، شما بگین اینطوری نیست، من تصور رو بکنم که همه یه دانشی که لازم هستش برای اینکه اون افراد بدونن چی کار باید بکنن رو احتمالا توی مقالات شما میتونید پیدا بکنید و پروسه‌ای هم که طی کرده همون پروسه‌ایه که هر فرایند علمی دیگه‌ای داره طی می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که بره داخل ژورنال، بره داخل ارزم به حضور شما مقاله بشه، بیاد پیر ریویو بشه، تو ژورنال‌های خوب چاپ بشه و الی آخر. ولی وقتی شما راجع به تکنولوژی دارین صحبت می‌کنین، راجع به یه چیز دیگه دارین صحبت می‌کنین، راجع به یک مورد دیگه دارین صحبت می‌کنین. این دو تا رو من گفتم
خیلی نکته خوبی رو آقای دکتر شما اشاره کردید. من البته سوالی داشتم از آقای دکتر خادوی، میخواستم بپرسم که چگونه میشه هم از مرجعیت و هم از اقتدار همزمان استفاده کرد و مسائل کشور رو و مردم رو حل کرد. ولی یه سوال با صحبت‌های شما برای من پیش اومد، من این سوال رو فعلا نمیپرسم، هر موقعی که آقای دکتر خواستم ببینید شما فرمودید که به هر حال بهترین موارد و تکنولوژی ها و فناوری ها رو میشه در مقالات علمی پیدا کرد. حالا در سطح جهان و بالاخص در کشور ما یه مقدار احساس میکنم این مقالات و رساله ها و پایان‌نامه ها و اینها یه مقدار بیشتر داره خاک میخوره، یعنی کاربردی نیست. آقای دکتر هادوی نظر شما چیه در این زمینه؟ ما باید چه کار کنیم؟
دو سه تا مطلب مطرح شد. یکی این که وقتی صحبت از ارزش میکنیم در کنار اقتصاد، وقتی صحبت از عدالت میکنیم که آقای دکتر نقزده فرمودند، من حقیقتش فکر میکنم ارزش هم مبتنی بر علم است. یعنی اگر شما عدالت رو دارید تعریف میکنید، عدالت یک چیزی است که بایستی با علم در بیاد، مشخص بشه. من تعریفی که از علم کردم با اون حدیثی که از و روایتی که از امام علی علیه السلام داشتم که العلم سلطان، یعنی چی؟ یعنی که علم یعنی شما قوانین طبیعت رو کشف میکنید، بهش میرسید. خب وقتی صحبت از عدالت میکنید، عدالت یک قانون طبیعته. به چه معناست؟ عدالت یعنی چی؟ من کجا چه کاری بایستی انجام دهم تا عدالت رو برقرار کنم؟ وقتی صحبت از ارزش میکنید، وقتی صحبت از رشد میکنید، وقتی صحبت از به خدا رسیدن میکنید، وقتی صحبت از عالم بعد از دنیا میکنید، همه اینها مبتنی بر علم است. قبول دارم که علم رو همیشه در آزمایشگاه نمیشه سنجید، اما هر علمی رو ما به عنوان یک علم آزمایشگاهی نگاه نمیکنیم. بنابراین اتفاقا خیلی مهم هست که فرمایش سوالی که جناب علی فرموده، جناب دکتر کمالی، که آیا ما نمیتوانیم با اقتدار علمی همچنان رفاه رو هم داشته باشیم؟ چرا؟ اصلا علمی که اقتدار داشته باشیم ولی رفاه نداشته باشیم به درد نمیخوره. یعنی اگر شما رفاه نداشته باشید نمیتونید به مرجعیت علمی برسید. نمیتوانید بگید که من یک جامعه دارم در سختی اما میخوام مرجعیت علمی هم داشته باشم. خب این به معنای این است که ما بایستی اون علم رو تعریف کنیم و بگیم کدام علم رو داریم دنبال میکنیم. خب اما یک بحثی هم آقای دکتر الستی فرمودن که علم رو من میتوانم در مقالات پیدا کنم. یعنی اگر صحبت از تلفن همراه میکنم و یک خودرو میکنم که تکنولوژی روز رو دارد، فناوری روز رو دارد، علمی که مبتنی بر اون فناوری هست، علمی که پشتوانه اون فناوری هست، من میتونم در مقالات پیدا کنم. نه، اینطور نیست. علم هم مانند فناوری کسب کردنی است. فناوری یعنی اینکه شما علم رو به تجربه دارید تبدیل میکنید، دارید علم رو به کاربردی شدنش دارید تبدیل میکنید. اما اینکه علم رو به راحتی شما بتونید داشته باشید، اصلا چنین چیزی نیست. برای اتفاقا نکته مهم این است که شما وقتی میتوانید به توسعه پایدار برسید، وقتی میتوانید از فناوری ها استفاده مطلوب کنید و اون پیشرفت و اون توسعه رو که تعریف کردید برسیم، که ما اون پشتوانه علمی رو داشته باشم. اتفاقا نکته‌ای که من عرض کردم در مورد چین و در مورد آمریکا بر همین مبناست. چین اومد یک سیاستی رو داشت، گفت که من نمیام وارد بحث علم به معنای ساینس بشم، میام از فناوری‌های دیگران هم حتی استفاده میکنم، حتی مثل ژاپن نمیام فناوری رو خودم دیولپ کنم و توسعه بدم و ایجاد کنم. خب بعد از مدتی دید نه، این به جواب نمیرسه. درست. و مجبور شد وارد بحث علم شود. ببینید، علم به دست آوردنش به این راحتی نیست. من حتی میخوام بگم که بحث ما فقط هم فنی مهندسی نیست. وقتی که شما ارزش های یک انسان رو ندانید چی هست، وقتی ندانید که توی روان یک انسان ایرانی با یک انسان آمریکایی با اون فرهنگ هایی که هر کدوم از ما داریم چه چیزی حاکم است، علم یعنی تسلط بر روان انسان نداشته باشید، چگونه میتونید ارزش رو تعریف کنید؟ چگونه میتونید بگید که من برای یک جامعه حتی عربی تعریف از عدالت میکنم که برای یک جامعه ایرانی دارم تعریف میکنم؟ اتفاقا همه اینها مبتنی بر علم است. یعنی اینکه من روان انسان رو با توجه به طبیعت‌های مختلفی که دارم میسنجم و برای اون نسخه میپیچم. پس اون علم رو بایستی داشته باشید، تبدیلش بکنید به اون اقتداری که میخواید داشته باشید، یعنی اون تسلطی که میخواید داشته باشید در مسیر اهداف جامعه، اون چشم‌اندازی که جامعه میخواد پیش بره ازش استفاده میکنید. با این تعریف اولا ما بایستی حتما دنبال علم باشیم به معنای کسب جدی اون علم، و ثانیاً بایستی بدانیم که بدون علم حتی شما نمیتوانید ارزش‌های حاکم بر یک جامعه رو هم شناسایی بکنید یا حتی شکلش بدهید. ما وقتی صحبت از آینده پژوهی میکنیم، یعنی آینده رو میخوام شکل بدهیم، مگه میشه بدون علم آینده ای رو شکل داد؟ بایستی بدانیم که برای چه جامعه‌ای در کل محیط انسان‌هایی که ما 7-8 میلیارد انسان رو داریم، ما چگونه می‌خواهیم آینده‌ای رو پیش‌بینی کنیم و آینده رو بسازیم برای این جامعه.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من می‌خوام ببینم آقای دکتر نقی‌زاده نسبت به صحبت شما چه نظری دارن.
نکته‌ای که من دارم با نکته‌ای که کامل موافقم، یعنی منم تفسیرم اینه که رفاه، حتی شما وقتی صحبت رفاه میکنین، من در تضادی با علم نمیبینم، چون رفاه یه مقوله پایداره. این چیزی که مثلا ما در بعضی از کشورهای دوروبرمون میبینیم، یه دوره پول نفت دارن و خرج میکنن و صاحب علم و دانش، این رفاه نیست، این یه سطح خوشگذرونیه. رفاه معنیش مشخصه، رفاه یعنی شما باید بتونید مثلا میگه خب من 30 سال دیگه هم میتونم این وضعیت رو ادامه بدم، 40 سال دیگه هم میتونم این رو ادامه بدم. قبل از سایر منابع طبیعی تا یه حدی میشد به اینا پاسخ داد، الان نمیشه پاسخ داد. الان وضعیت به گونه ایست که اون چیزی که ارزش آفرین و ارزش آفرین پایداره بحث علم و دانشه، حالا با اون حتی با تعریفی که به اصطلاح تعریف مبسوطی هم نیست، باز علم و دانشه که رمز رفاهه. اون چیزی که باعث رفاه میشه عمدتا مبتنی بر علم و دانشه، نه مبتنی بر بحث مثلا درآمدهای کوتاه مدت یا مثلا
ثروت اصلا
ضرورتاً چی نیست. یعنی آخر سرش اون چیزی که رفاه جامعه رو تأمین میکنه بحث علم و دانشه. من فکر میکنم که این بحث کرونا اینا هم به ما نشون دادش که اگر بخوام به جایی برسیم همین حوزه‌های دانشجو.
خب یه مقدار ارتباط ما آقای دکتر نقی‌زاده با مشکل مواجه شد. ما در دقایق پایانی برنامه هم هستیم. من فعلا چون یه مقدار صدا پارازیت داره، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی میکنم. صمیمانه تشکر میکنم از این که شما توی برنامه ما شرکت کردید. برنامه خیلی خوبی بود با حضور شما. انشالله که در فرصتهای بعدی هم در خدمت شما باشیم. خب آقای دکتر علسی عزیز، ببینید نکته رو که دوستان گفتن، البته من میخوام چون اصلا یک دقیقه رو به شما اختصاص بدم، بگم که هر چی دلتون میخواد صحبت کنید، من دیگه سوالم نپرسم، محورم ندم بهتون.
ممنونم. من فقط یه خود روشن بکنم اون هر نکته‌ای که زدم، چون حالا بحث حاضری کاملا درسته، من فکر نمی‌کنم که تضادی داشته باشم با صحبت ایشون. ببینید من نکتم اینه، ما در مورد یه چیزی صحبت کردیم به نام اقتدار علمی و من اینو خیلی دلم میخواد که جداش بکنیم از یک چیزی به نام اقتدار تکنولوژیک یا اقتدار صنعتی یا موارد دیگه. علتش هم به خاطر همین قضیه است، به خاطر اینکه شما مکانیزم علم رو نمیتونید جوری تعریف بکنید که اون فرایند جهانشمولی رو نداشته باشه، اون شک سازمان یافته رو نداشته باشه، اون در واقع استقلالی که باید در مورد علم به معنای علم وجود داشته باشه رو نداشته باشه. همونطور که صحبت شد ما به علم احتیاج داریم برای چی؟ برای اینکه اون موارد دیگر رو داشته باشیم، برای اینکه به صنعت کمک بکنیم، برای اینکه مسئله درمان رو حل بکنیم، مسئله کرونا رو مثلا بتونیم درمان باش مواجه بشیم، با آدم میتونم مسئله ارزش ها مواجه بشیم، همه اینا سر جای خودش. ولی خود علم به عنوان علم یک نهادیه با یک سری پیچیدگی‌های خاص که این پیچیدگی‌های خاص شامل همون هنجارهایی که هممون میشناسیم و قبلا هم گفتن. یعنی چی؟ یعنی که باید مستقل باشه. شما نمیتونید چیزی به نام اقتدار رو براش تعریف کنید و هی اصرارم بکنید به این که ما احتیاج به این داریم که سیاست گذاری، شما هر چقدر درصد سیاست گذاریتون رو بیشتر بکنید در مورد علم، به همون اندازه هم دارید مکانیزم های خودگردان علم رو به چالش میکشید.
یعنی هم خودکنترلی و هم خودنظارتی علم رو زیر سوال میبریم. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر علستی. خب آقای دکتر هادوی، من دو سه تا سوال دیگه داشتم از شما. اولا این که میخواستم ببینم مثلا رویکرد دانشگاه نسبت به مرجعیت و اقتدار چیه، نسبت به نیاز جامعه چی است، رویکرد و نگاه وزارت صنعت رو میخواستم بدونم، ولی خب به هر حال وقت خیلی کم اومد، اما خب به هر حال مطالب خوبی بیان شد. من هم شما رو مختار میذارم که 2 دقیقه بیشترم وقت نیست. شما اگر خواستی بین 2 تا سوال یا اگر چند تا نکته مهمتر هست بفرمایید.
ممنون. ببینید من میخوام اینجا عرض کنم که ما اگر اعتقاد داریم که بایستی مرجعیت علمی رو داشته باشیم و اون مرجعیت ما رو به اقتدار علمی و به اقتدار ملی برسونه، یعنی چرخه علم تا ثروت رو ترجمه کنیم به علم تا قدرت، اگه میخوام به اون برسیم بایست یک برنامه ریزی داشته باشیم. برنامه ریزی به معنای این است که اولا یک تعریف کنیم از این که ما دنبال چه علمی هستیم که مرجعیت اون ما رو به اون اقتدار برسونه. آیا ما دنبال هر نوع علم هستیم؟ نوع منظورم دستبندی‌های کلاسیک علم هست. آیا ما دنبال علوم پایه هستیم؟ آیا دنبال علوم انسانی هستیم؟ آیا دنبال علوم مدیریتی هستیم یا علومی که مربوط به فنی مهندسی است؟ من فرمایش‌های دکتر الستی رو اینگونه ترجمه می‌کنم که بله، علمی که به فناوری میرسد علمی است که کاربردی است، اما ما صحبت از مرجعیت که می‌کنیم الزاماً ما را به فناوری نمی‌رسونه. شاید ما یک بحث کاملا علوم انسانی رو دنبال کنیم که در اون مثل علوم دینی که ما در اونجا یک مرجعیتی داشته باشیم برای این که ما عالم متافیزیک رو و عوالم مربوط به ارزش‌های حاکم بر روح و روان یک انسان رو واقعا حرفی برای گفتن داشته باشیم. این میشه یک مرجعیت علمی. ممکنه ما در این حوزه مرجعیت علمی داشته باشیم و در نتیجه اقتدار ما برگرفته از اون مرجعیت باشد. نکته بعد این است که ما حتما بایستی یک نگاشت نهادی داشته باشیم. ما بایستی برنامه ریزی کنیم. فرمایشی که سوال فرمودید در ارتباط به این که آیا در دانشگاه‌های ما و در وزارت صنعت ما آیا این بسیار سیاست‌گذاری ها ما رو میرسونه به این مرجعیت علمی، من میخوام بگم تا وقتی که ما دست به دست هم نداده ایم، یعنی معاونت علمی و فناوری ما یک نقش دارد، وزارت علوم تحقیقات فناوری ما یک نقش دارد، وزارت صنعت ما، وزارت بهداشت ما، همه اینها، وزارت نیرو، وزارت نفت، اینا کسانی هستن که بایستی دست در دست هم دهیم تا بتوانیم اون مرجعیتی رو که میخواهیم به اقتدار ما برسد تعریف کنیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم در استودیو و مهمان عزیز و دوستانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک که شما خوبان شرمنده و شما همراهان همیشه صمیمی هستیم. شما عزیزانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. به دقایق و لحظات پایانی برنامه ها در این نوبت کاری رسیدیم. از ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمتون بودیم با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. با این امید از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوتتون میکنم که تا ثانیه‌های دیگه همراه همکاران خوب من باشید با برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
آیان شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، عرض سلام، ارادت و شب بخیر دارم. بسیار